برف می بارد. گل سرخ. نویسنده اصغر فکور، بخش سوم. هوای بهمن ماه پاریس نباید آنقدر سرد باشد که من احساس می‌کنم. باران شدید دیشب باعث شده تا بوی برگ‌های خشکی که حالا خیس و مرطوب شدند در همه جا بپیچد. تو محوطه هتل قدم می‌زنم تا راننده سفارت بیاید. قرار است بعد از بردن من به بیمارستان همانجا منتظر بماند تا به سفارت برگردیم. از درون می‌لرزم. انگار سرما به عمق وجودم نفوذ کرده. گاهی چانه‌ام برای چند لحظه می‌لرزد و صدای به هم خوردن دندان‌هایم را می‌شنوم. سرم سنگین است و این بار می‌دانم از بدخوابی دیشب است. هر بار که چشمانم گرم خواب می‌شد، با هول و هراس بیدار می‌شدم و به ساعت نگاه می‌کردم. می‌ترسیدم از خستگی آنچنان بخوابم که تا چند روز بعد هم بیدار نشوم. و این درست همان چیزی بود که هیچ وقت برایم اتفاق نیفتاده بود. رفتارهای ما در زندگی تابع عادتهای ذهن است. عادت همیشگی من برای بیدار شدن از خواب همیشه قبل از طلوع آفتاب بوده. انگار در قلب یک افسانه کودکانه زندگی می کنم که اگر قهرمان داستان بعد از طلوع آفتاب بیدار شود، تبدیل به قورباغه‌ای زشت می شود. به ساعتم نگاه می کنم. عقربه ها انگار از وقتی که به محوطه آمدم تکان نخوردند. کاش راننده زودتر از ساعتی که قرار است بیاید. با قدم های بلند در مسیر اضلاع باغچه مثلثی شکل راه می روم و به بوته های خشک گل ها نگاه می کنم. لابد تابستان پرتراوتی را سپری کردند، اما حالا سرتاپ هایشان شبیه شاخه خشک است. یادت هست مصطفی؟ یادت هست اولین شاخه گل سرخ رنگی را که به من دادی چه زمانی بود؟ خوب فکر کن. من هنوز آن تک شاخه گل را بدون آنکه حتی یک برگش افتاده باشد در زیباترین گلدان کنار پنجره پرنور نگه داشتم. خانم، با شنیدن صدا ناگهان در جا متوقف می شدم. از سرعت نفس زدنم می فهمم که خیلی تند قدم برداشتم. به دختر جوان سیاه‌پوست که فکر می‌کنم هم سن خودم باشد نگاه می‌کنم. با دست ورودی هتل را نشان می‌دهد. کسی منتظر شماست. از همین جایی هم که ایستادم می‌توانم راننده سفارت را ببینم. از دختر جوان تشکر می‌کنم و می‌روم تا چمدانم را که در لابی هتل گذاشتم بردارم. در نیمه راه راننده جلو می‌آید و سلام و علیک می‌کنیم. تمام حواسم به بیمارستان است. برای همین بلافاصله به او می‌گویم میشه خواهش کنم اول منو به بیمارستان برسونید؟ راننده با تواضع سرخم میکنن. بله البته، من امروز تمام وقت در خدمت شما. چمدونتون کجاست؟ داخل هتل را نشان میدهم و جلوتر میروم تا چمدان را بیاورم. اما هنوز به در ورودی نرسیدم که دختر جوان سیاه پوست همراه چمدانم بیرون میآید. طبق رفتارهای فرهنگی خودمان، از اینکه باعث زحمت دادن به او شدم حسابی از خجالتش در میآیم و چندین کلمه که معنی تشکر را بدهد نثارش میکنم. مادرم همیشه میگوید بعضی چیزها در وجود آدمیزاد با خون میآید و با جان میرود. الا و بلا نمیشود عوضشان کرد. من هم نمیتوانم این اخلاقم را عوض کنم. برای مهم نیست کسی که کاری را انجام میدهد وظیفه‌اش است یا نه. وقتی کاری را میکند که باعث خوشحالی هم میشود، با همه وجودم قدردانی میکنم. دختر جوان سیاه‌پوست چمدان را بر میدارد و در صندوق عقب ماشین میگذارد. بعد میایستد سوار بشوم تا برایم دست تکان بدهد. وقتی دور میشویم راننده میگوید کارکنان اینجا بیشتر کنیایی هستند. وقتی سفیدپوستا، فرقی هم نمی‌کنه کدوم سفیدپوست از کدوم کشور، با احترام باهاشون برخورد می‌کنن خیلی خوشحال میشن. با تأسف سر تکان میدهم و میگویم مثلا اینا کشورهای پیشرفتن، این همه تبعیض. راننده چراغ راهنما میزند و با آرامی وارد خیابانی میشود که به نظرم آشنا میآید. باید همان مسیری باشد که از آن به طرف هتل رفته بودیم. پس بیمارستان باید در همین خیابان باشد. راننده در جوابم میگوید کشور پیشرفته کجا بود؟ این ظاهر قضیه است خانم. هرچند منکرش نمیشم که تو کشورهای پیشرفته امکانات زندگی زیاده. ولی به چه قیمتی؟ انواع اقسام هواپیمای بمب افکن، سلاح‌های شیمیایی قتل و غارت کشورهای کوچیک تو همین کشورها ساخته و پرداخته میشه که ادعای دموکراسی و پیشرفت دارن. به ساعتم نگاه میکنم. 8 صبح. چقدر خوشحالم که در اولین ساعت شروع یک روز تازه میتونم به دیدن دوبارت بیام. راننده هنوز حرف میزنه. خشمی در کلماتش هست که اونو درک میکنم. هواپیمای جنگی میراج رو چه کسی به دولت کثیف بسی عراق میده؟ همین فرانسه. سلاح‌های شیمیایی چه کسی تو انبارو دپو کرده تا با راه انداختن جنگای فرسایشی تو کشورها و کشتار ملت‌ها به پولای هنگوف برسن؟ آمریکا، اسرائیل و خیلی از این کشورهای به ظاهر صاحب پیشرفت. قلبم میگیره خانوم. وقتی میشنوم بهترین سرمایه‌های مملکت ما مثل همسر شما باید قربانی این نوع پیشرفت و دموکراسی بشن. اسم قربانی که میآید تنم مورمور میشود و به یاد همسر دکتر هجرتی میافتم. لابد الان که من برایش دل میسوزانم بچهش به دنیا آمده و یک چشمش اشک است و یک چشمش خون. کسی از آینده چه خبر دارد؟ وقتی آمدی و گفتی دکتر هجرتی هم با ما اعزام میشود تعجب کردم و پرسیدم مگه قرار نبود تو اسفند اعزام بشه؟ همان روز بود که فهمیدم دکتر هجرتی به دلیل بارداری همسرش از دکتر جهرومی درخواست کرده که نوبت اعزامشان را با هم جابجا کنند. دکتر جهرومی هم قبول کرده بود. چه دنیای عجیبی است مصطفی. پس از بمباران شیمیایی دکتر جهرومی بیشتر از چند روز زنده نماند. من که ندیدم، اما خانمش تعریف میکرد جای سالمی در بدنش پیدا نکرده بود. پر از تاولهای آبدار، پر از زخمهای قرمز و به خون افتاده. اینها را برایت نگفتم تا روحیه جنگندت خراب نشود، اما شهادت او را نمیتوانستم از تو پنهان کنم. شما هر دو در اکیپ جراحی بودید. هر دو با هم جنایت دشمن را دیده بودید. وقتی در بیمارستان بقیت الله آهسته اشک میریختی، هنوز نمیدانستم که به عمق فاجعه آگاهی کامل داری.
از دکتر هجرتی خبر نداری؟
به قرمزی پلکایت نگاه کردم و پرسیدم مگه اونم مجروح شده؟ آه کشیدی و با آستین نم اشکایت را پاک کردی.
آره مجروح شده، ولی نمیدونم به کدوم بیمارستان اعزام شده. ازش برام خبر بیار لادن، خیلی نگرانشم.
راننده به بیمارستان که رسید پرسید چند ساعت اینجا میمونید خانم؟ چه جوابی باید بدم؟ نمیخواهم منتظرم باشد. اینطوری دلهوره میگیرم و با خودم لحظه و دقیقه ها را حساب میکنم. شما اگه میخوای برگردید سفارت، خودم باهاتون تماس میگیرم. راننده با شرمندگی لبخند میزند و سر تکان میدهد.
ببخشید خانم دکتر، منظوری نداشتم، فقط یه سوال بود. شما تشریف ببرید، تو هر وقت لازم بود بمونید، من اینجا مو انجام وظیفه میکنم.
دلم نمیخواد فکر کند از سوالش ناراحت شدم. توضیح بیشتر هم موضوع را لوس میکند. برای همین در حالی که پیاده میشوم میگویم از شما ممنونم. وقتی به طرف ساختمان بیمارستان می روم احساس سبک بالی می کنم. برعکس دیشب پر از انرژی هستم. باورم نمی شود این پاها مال خودم باشد. قدم بر می دارم یا با شتاب می روم نمی دانم. فقط وقتی وارد بخش می شوم بوی آشنا درد سرم را تسکین می دهد. حالم انقدر خوب است که فکر می کنم تمام هوای بخش را می توانم در سینه‌ام جا بدهم. به دنبال پرستارهایی که روز قبل دیده بودم چشم می چرخانم. هیچ کدام نیستند. کاش دوباره با پرستار مهربانی که دیروز دیده بودم روبرو می شدم. اما نیست و لابد شیفت کاریش تمام شده. پرستاری سینه به سینه‌ام از اتاق بیرون می آید و به فرانسه چیزی می گوید. طبق معمول با انگلیسی به او می گویم برای چه آمدم. با من دست می‌دهد و درخواست می‌کند قبل از ملاقات لباس بیمارستانی گان را بپوشم. پوشیدن لباس زمان زیادی از من نمی‌گیرد و این پیام را برایم دارد که مراحل درمانیت شروع شده. بعد از پوشیدن لباس همراه همان پرستار به اتاق تو می‌آییم. انتظار دارم پروفسور بو باشد. دو پرستاری که مشغول پاشیدن اسپری مخصوص روی تاول‌های دست‌هایت هستند بعد از معرفی و آشنایی می‌گویند پروفسور هر روز ساعت 9 به بیمارستان می‌آید. نامت را صدا می‌زنم. مصطفی صدامو می‌شنوی؟ یکی از پرستارها می‌گوید کاملاً بهوش نیست. در کمال ناباوری میبینم پلکایت تکان میخورد. انگار تلاش میکنی چشمانت را باز کنی. با دقت نگاه میکنم. این چشمان بسته متعلق به جوانی است که در طول زندگی هرگز نخواسته با چشمان بسته زندگی کند. لادن هستم مصطفی جان. میتونی حرف بزنی؟ میدانم صدایم را میشنوی و از اینکه نمیتوانی جواب بدهی رنج میکشی. در حالی که به چشمانت خیره شدم متوجه چسبندگی موجه هایت میشوم. این موضوع را با پرستار مطرح میکنم و از او میخواهم برای شستشوی چشمانت اقدام کند. این کار را انجام میدهد و به جای تو احساس سبکی میکنم. در لحظاتی که انتظار معجزه دارم به وقوع میپیوندد. وقتی برای چندمین بار صدایت میزنم چشمانت را باز میکنی، اما این که میبینم چشمان درخشان مصطفی من نیست. لایه زرد و لزج روی مردمک را پوشانده و انگار دو گوی شیشه براق به من زل زده است. مصطفی جانم، در تلاشی نافرجام سعی میکنی به صدایم واکنش نشان بدهی. گردنت را کمی میچرخانی. یکی از پرستارها با تعجب میگوید عجیب است. میخواهی لبهای رنگ پریدت را از هم باز کنی. دعا میکنم چیزی بگویی، حتی یک کلمه. احساس میکنم چقدر محتاجم به حرفهایی که در سینه‌ات قفل شدند.
لادن، اینجایی؟
نمیتوانم از فوران اشکی که از چشمانم میجوشد و روی صورتم میریزد جلوگیری کنم. آره مصطفی جانم، اینجا. میبینم که یک دستت را بالا میآوری. این جستجوی آشنا را میشناسم. دستت را میگیرم. چشمان گم شده‌ات را به جهت صدایم میچرخانی.
حالم خوبه لادن جان. نترس.
کلمات چه معجزه زیبایی هستند. وقتی انسان به آن احتیاج دارد. پرستارها هم مثل من شاهد این معجزه هستند. این فوق‌العاده است. نمیدانم من را میبینی یا نه. میترسم که بپرسم و بگویی با چشم دل میبینم. نمیپرسم. چرا شادی این لحظات را از خودم بگیرم؟ قانم به کم و زیاد این چراغ معجزه و دعا میکنم آنقدر پرتو آن زیاد بشود تا ما در روشن‌ترین روزهای جهان یکدیگر را ببینیم. با کنار رفتن پرستارها از کنار تختت سرم را بالا می آورم و پروفسور بو و آن پرستار مهربان را می بینم. دیدن او برایم خوشایند است. پروفسور قبل از نگاه کردن به تختی که گزارش وضعیت بیمار در آن نوشته شده به تو نگاه می کند و می گوید خوشبختانه من فکر می کنم امروز بهتره. لبخند می زنم و به او یادآوری می کنم که دیروز گفته است حال تو بهتر می شود. با افتخار سر تکان می دهد. باید بهتر باشه. اون مرد قویه. من هر دریچه‌ای که نور امید را به تو بتاباند دوست دارم و به دنبال این امید تا هر کجای جهان هستی با تو همراه خواهم بود. حتی وقتی پروفسور با نگرانی چشمانت را معاینه می کند من نمی خواهم حرفهای او را بشنوم و در درونم قوقایی فراهم می کنم تا ناشنوا باشم. خوشحالم که او با پرستارها فرانسوی حرف می زند. اما جمله آخرش را که موقع رفتن میگوید با جان و دل میشنوم ما باید امیدوار باشیم. بعد از رفتن پروفسور بقیه امور به پرستار مهربان سپرده میشود. خیلی زود متوجه میشوم او پرستار نیست و پزشک دستیار پروفسور بو است. حالا میتوانم علاوه بر این که معتقدم او پزشکی مهربان است جانت صدایش بزنم. با تردید و خجالت میگویم بهتر نیست به شما دکتر بگویم. یک دستش را روی شانه‌ام می‌گذارد و احساس درونیش را در چشمانش می‌ریزد. نه، جانت صمیمی‌تره. درخواست ساده او تأثیر خوبی در روحیه‌ام دارد. با اینکه فکر می‌کنم حداقل 20 سال از من بزرگتر باشد و تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی زیادی با هم داریم، اما حس صمیمیتش نقطه اشتراک ما می‌شود. مولانا چه خوب می‌گوید که همدلی از همزبانی بهتر است. این همدلی باعث می شود تا دل به دریا بزنم و از او بپرسم حال تو بهتر می شود. نمی دانم جانت در چشمان و حالت صورتم چه دیده که لحظه سکوت می کند و در حالی که سعی می کند به سوالم جواب ندهد می گوید همیشه بهتره اون چرا که می تونیم انجام بدیم به جای اون چیزایی که نمی تونیم. و به اندوهی که قلبم را فشار می دهد غلبه می کنم. من این حرفش را خوب می فهمم. هیچ کس نمی تواند ادعا کند قادر است هر کاری را انجام دهد. با هم به طرف تو می آییم. ژانت پلکایت را از هم باز می کند و نور چراغ را به چشمت می اندازد. حواسم به حالت صورت او هست. متوجه است که نگاهش می کنم. به خاطر همین سعی می کند عادی رفتار کند. می پرسم چشمانش هم آسیب دیده؟ چراغ را خاموش می کند و می گوید مسمومیت شیمیایی کل بدن را آلوده می کند. با ایما و اشاره های پزشکی آشنا هستم. گاهی نمی شود حرفی را رک و پوسکنده به همراه بیمار یا حتی خود بیمار بگوییم. برای همین قسمتی از آن که معنای کلی دارد را به زبان می آوریم. سکوت می کنم و به فکر فرو می روم. ژانت می خواهد برود. از او تشکر می کنم و در جواب لبخند می زند و می گوید اتاق کار من خیلی دور نیست. بیا. بی‌تاروف به او می گویم حتماً می آیم. بعد از رفتن ژانت و پرستارها صندلی می آورم و کنار تختت می نشینم. اتاقت یک پنجره کوچک رو به محوطه پشت بیمارستان دارد. جایی که در انتهایش چند ساختمان بلند و کوتاه است. برای دیدن درخت هایی که در یک ردیف قرار دارند و صفشان تا ساختمان های آن ته می رسد باید کمی خم بشوم. پنجره کوچک انگار منظره روبرو را با قساوت تمام نصف کرده. حواسم به پنجره است که متوجه تکان خوردنت می شدم. آهسته می پرسم بیداری؟ کمی صبر می کنم تا شاید جوابی بشنوم. حرفی نمی زنی. اما وقتی دستت را می گیرم احساس می کنم دستم را فشار می دهی. این نشانه خوبی است که حرفهایم را می شنوی. میدونی مصطفی امروز با خودم فکر کردم وقتی خوب شدی قبل از اینکه به ایران برگردیم یه جشن کوچولوی دو نفره با هم بگیریم. به نظرت دو نفره خوبه؟ یا زنگ بزنم به خواهرمو بگم گوشیو بگیره جلو دهن کوشا تا هی بگه بابا ماما بعد خواهرم قلقلکش بده تا بخنده و ما براش قشا زف کنیم. بگو دیگه دو نفری یا سه نفری؟ حریص و با ولع منتظرم تا دستم را فشار بدهی، اما این بار لب باز می‌کنی و کلمه خوبه را قطعه قطعه به اعصاب شنواییم می پاشی.
خوبه.
همین کلمه برای من کافیست تا زندگی را با تو به شکل دیگری در ذهنم نقاشی کنم. زندگی که باغچه بزرگی دارد و من قرار است هر روز کلمات رنگامیزی شده را در آن بکارم. کلمات رشد کنند. هر کدام به رنگی سبز، آبی، زرد و آنها را به مردی بدهم که میتواند حتی با چشمان بسته رنگ کلمات را احساس کند. یه خبر خوب مصطفی، میخوام دمدمای اسب برم یه کیک خوشگل بخرم. من که اینجا رو بلد نیستم، با همین راننده سفارت میرم. مثل کف دستش خیابونای پاریسو میشناسه. یه کیک بزرگ که 3 قلب روش باشه. منو تو کوشا شمم میخرم. چند تا شم بخرم ها؟ باش 8 میخرم. چقدر کار دارم من امروز. برم دیگه. فقط باید قول بدی حالت بهتر بشه. قول بده مصطفی. قول. حرف میزنم و بیخبرم که صورتم از اشک خیس شده وقتی به خودم میایم که صدای پرستار را میشنوم. آه خدای من، تو خوب نیستی. انگار ناگهان از دنیای دیگر به جایی که نشستم پرتاب شدم. به پرستار نگاه میکنم و بعد به تو که سینه‌ات مثل دریایی طوفان زده است. از جا بلند می شدم. خیسی صورتم را احساس می کنم. پرستار می گوید هوای اتاق آلوده است. کمی بیرون برید. پرستار حرف بیماردی نمی زند. این حرف را بارها خودم به همراه بیمارانی که به بیمارستان می آمدند گفته بودم. آلودگی بیمارستان مثل ویروس است و گاهی افراد سالم را درگیر می کند. اما این نسخه برای من که با پای خودم آمدم تا بیمار شوم اثر ندارد. من آمدم تا از هوایی که تو نفس میکشی استنشاق کنم. اما به احترام پرستار و حس مسئولیتش با لبخند از تو تشکر میکنم و قول میدهم به توصیهش عمل کنم. قولی که میدانم به آن عمل نمیکنم. یعنی نمیتوانم عمل کنم. بگذار هر طوری که میخواهند در موردم فکر کنند. دست آخر به چه نتیجه میرسند؟ میگویند یک زن دیوانه ایرانی؟ خب بگویند. پرستار مشغول پاک کردن چسبندگی مایع دور چشمانت است. مقدار ترشح آن بیشتر شده. برای لحظه‌ای پلک‌هایت را از هم باز می‌کند. دلم آتش می‌گیرد. حالا علاوه بر زردی، رگه‌های خون‌آلود هم دارد. پلک‌های چشم دیگرت را که باز می‌کند، بی‌طاقت به عقب می‌روم. پرستار متوجه می‌شود و می‌گوید: متأسفم. بی‌طاقتی‌ام از ترسیدن نیست. با زخم و خون بیگانه نیستم. میترسم شفافیت چشمانت که آینه دلت است در تیرگی گم بشود. حرفی بزن مصطفی. بگو اشتباه میکنم. بگو این همه نگرانیم بیمورد است. اگر لب باز نکنی تا قیامت خدا با تو حرف میزنم. از همه چیز، از همه جا. انقدر حرف میزنم که دوباره زندگی من به عقب برگردد. من همان دانشجوی ساده باشم و تو عاشق دلباخته محجوب. بعدگاهی از کنار هم بگذریم و عاقبت در یکی از همان روزهای ساده زندگی دوباره روبروی من بیستی و بگویی: شما خواستگاری منو جدی نگرفتین؟ و من کمی فکر کنم و به یاد بیاورم بعد از درخواست تو با رضوان به خوابگاه رفتیم. بچه های خوابگاه بعد از یک روز پرتلاش درسی دیگر میخواستند غذایی بخورند و استراحتی کنند. اما من که نه گرسنه بودم و نه تشنه، کتاب و دفترم را پخش دوروبرم کردم و مشغول مرور درس ها شدم. رضوان که از گرسنگی صورتش رنگ پریده شده بود گفت: خانم دکتر، اول غذا بعدن فضا. خبر داشت که یکی از آرزوهایم رفتن به کره ماه است. گفتم گشنم نیست، اما مگر میشد از دست آن دختر پر جنب و جوش شمالی قصر در رفت؟ این جور وقتها به زور هم که شده بود لقمه ای را به دهانت فرو می کرد. غریزه مادری در خونش بود. بخور دختر جان، جون به تنت بیاد. شاید چون مادرانه رفتار می کرد و من عاشق مادرم بودم، هیچ وقت دست رد به سینه‌اش نمی گذاشتم. اما اون روز علاوه بر اینکه به زور لقمه ای در دهانم فرو کرد، با خط و نشانهای ابرو و طرز نگاهش متوجه شدم می خواهد حرفی بزند. چرا اینجوری نگاه میکنی رضوان؟ چیزی شده؟ رضوان در حالی که ابروهایش را بالا و پایی میداد و مثل کسی که از رازی با خبر است لبخند زد و گفت: تو که نمیخوای به من دروغ بگی؟ از حرفش جا خوردم. در هیچ موردی دلیلی برای دروغ گفتن نمیدیدم. آزرد خاطر از حرفی که زده بود گفتم: نه به تو نه به کسی دیگه. من اصلا بلد نیستم دروغ بگم. رضوان که فهمیده بود تند رفته و ناراحتم کرده، یهو پرید بغلم کرد و گفت: غلط کردم، از ذهنم پرید، میخواستم بگم من و تو با هم دوستیم دیگه، ها؟ با اینکه از حرفش سر در نمی آوردم و دلیل سوالش را نمی دانستم جواب دادم: یعنی چی؟ خب معلومه که دوستیم، هم دوستیم، هم خواهر. رضوان کمی فکر کرد و انگار از حرفی که میخواست بزند پشیمان شده بود. سر و گردن تکان داد و گفت: اصلا ولش کن، ببین این سوال لوس و بیمزه تو مخم وول میخورد که همین بهتر که مطرحش نکردم. با این حرفش کنجکاوم کرد. برای همین لقمه ای را که به طرفم گرفته بود پس زدم و گفتم: یا باید چیزی نمیگفتی یا اینکه سوالتو باید بپرسی. اول کمی خجالت کشید ولی وقتی اصرارم را دید زبان باز کرد. لادن، تو از این پسر خوشت اومده؟ لازم نبود در مورد سوالش فکر کنم. تو تنها پسری بودی که برای اولین بار از من خواستگاری میکرد. جوابت را هم داده بودم و بعد از گذشت 2 ماه انتظار نداشتم دوباره سر راه هم سبز بشوی. این بار محجوب بودی. در آن لحظات یک دختر 18 ساله بی تجربه چه حرفی میتوانست برای گفتن داشته باشد؟ آن هم برای من که خودم را برای احساسات بیرونی آماده نکرده بودم. میخواستم حتی هوایی که در آن نفس میکشم پر از مشق و درس باشد. تو منتظر جوابم بودی. من هم جوابی را که قبلا داده بودم دوباره تکرار کردم. نه، جدی نگرفتم، چون قصد ازدواج ندارم. با اینکه ذهنم از نشانه های عاشقان شکست خورده خالی بود، اما شانه هایت را که ناگهان خم شد دیدم. اگرچه در مورد تو اشتباه میکردم، آن شانه های خمیده باعث نمی شد تا دست از تلاش برداری. دیدم که دکمه پالتوی زیتونی رنگی را که تا روی سینه بسته بودی با عجله باز کردی. با تعجب نگاهت کردم. پاکت نامه ای را از جیب بیرون آوردی و به طرفم گرفتی. حالا که جواب رد دادین، حداقل این نامه ای را که براتون نوشتم بخونید. هرچی نوشتم حرفای دلمه که نتونستم به شما بگم. وقتی دست دراز کردم و نامه‌ات را گرفتم، هم شرم زده بودم و هم خشمگین. شرمگین از خودم که چرا نامه را گرفتم و خشمگین از تو که چرا به خودت جرأت دادی به من نامه بدهی. خواهش میکنم حتما بخونید. نامه را گرفتم و بیان که خداحافظی کنم راه افتادم. نگاهت را در پشت سرم حس میکردم. تا به خوابگاه برسم چند بار تصمیم گرفتم آن را پاره پاره کنم، اما نکردم. به خوابگاه که رسیدم خسته و کوفته خودم را روی تخت انداختم. جدال درونی همه توانم را گرفته بود. رضوان یک رو بعد آمد. وقتی سگرموهای درهم فرو رفته ام را دید پرسید: این چه حال روزیه که داری؟ سرما خوردی؟ توضیح دادن از حال روزی که داشتم برایم سخت بود. مغزم داشت آتش می گرفت. رضوان دست روی پیشانیم گذاشت و با تمرکز نگاهم کرد. تبم که نداری؟ چی شده لادن؟ چرا حالت خوب نیست؟ ناگهان مثل آتش فشان فوران کردم. مو به مو جریان تو و نامت را گفتم. رضوان اول کمی خندید، اما وقتی دید واقعا با یک آتش فشان حرف می زند خندش را جمع کرد و گفت: خودتو ناراحت نکن، من مطمئنم با این جواب آخر رفتاری که کردی دیگه از 100 متری هم تو رو ببینه ها فرار میکنه. حرف و نظر رضوان باعث شد کمی آرام بشوم. اما وقتی گفت: حالا چی تو نامه نوشته؟ دوباره گدازه های آتشین آتش فشانم به طرفش پرتاب شد. من چه میدونم چی نوشته؟ واقعا از یه دانشجوی سال پنجم این رفتار رو بعیده. خب گناه که نکردم، نمیخوام ازدواج کنم. خب نامه دادن دیگه چیه؟ رضوان که در هر موقعیتی از شیطنت‌هایش کم نمی‌کرد، نامه را که روی کلاسورم گذاشته بودم برداشت و با شوخی و لبخند گفت: خب بذار ببینم این عاشق شوریده چی نوشته. گناه داره به خدا بچه مردم. ما که اینجا مدام دست و بالمون تو خون و استخون و دل و روده مردمه. بخونیم، شاید دوتا شعر نوشته باشه روحیمون واشه. نمیدونم با چه احساسی نامه را از دستش قاب زدم. از این کارم هم هرگز تا امروز پشیمان نشدم. نامه حریم احساس تو بود که من را به آن راه داده بودی. نمیخواستم کسی دیگر به آن سرک بکشد. لبخند و پوزخند و نیشخند رضوان هم تأثیری در روحیه‌ام نگذاشت. نکنه آقای دکتر دل دخترمون را برده؟ نامه از را لای کلاسورم گذاشتم و با اخم گفتم: دل بی دل، فقط درس. حالا تو هر جوری دلت میخواد فکر کن. باور میکنی مصطفی؟ این اولین رویارویی من با دنیایی بود که آدمهایش بنابر نوع جنسیتشان میتوانستن حرفها و رفتار متفاوتی داشته باشن. یادم هست که بعدها برایم گفتی آن روز از جوابی که دادی داغان شدم. آنقدر روحیه‌ام به هم ریخته بود که دوستانم هم متوجه شدند. حالا بگذار من هم اعتراف کنم دور از چشم رضوان نامت را خواندم. برایم از علاقه پاکت نوشته بودی و پرسیده بودی چرا به من جواب رد دادی؟ من دنبال یه زندگی سالمم و فکر میکنم شما بهترین انتخاب زندگیم هستی. چند بیت شعر احساسی هم در پایان نامت بود. اما این حرفا و اشعار به درد من نمیخورد. دنیا از نظرم تحصیلات عالیه و موفق شدن در هدفم بود. ازدواج برایم سم مهلکی بود که میتوانست بلافاصله نابودم کند. 18 سالگی و آرمانگرایی به من دستور داد نامه را نیست و نابود کنم، اگر نه سند اسارتت می شود. نامه‌ات را پاره کردم، حتی مسیری را که تا داخل ساختمان دانشگاه می رفتم تغییر دادم. با این حال من دیگر آن دختر چشم و گوش بسته نبودم. شاخک های نگاه هم به دور و برم حساس شده بود. با اینکه سر به تو و با قدم های بلند می رفتم فرکانس های تو را از دور دریافت می کردم، اما در پس زدنش هرگز درنگ نمی کردم. گاهی اتفاقی از کنار هم می گذشتیم، مثل همه آدم ها که از کنار هم می گذرند، ولی باید باور می کردم ما همدیگر را می شناسیم. برای همین وقتی از دور می دیدمت راهم را کج می کردم. می دانی مصطفی، تجربه به من ثابت کرده نباید مثل برق و باد از چیزهایی که فکر می کنی باب میلت نیستند دور بشوی. آرام فاصله بگیر. در غیر این صورت احتمال دارد دچار سرعت وارونه بشوی. یعنی فکر میکنی در حال دور شدنی، در حالی که نزدیک و نزدیکتر میشوی. مثل من که همچنان دور و دورتر میشدم و نمیدانستم روزگار پر از نقاط انتقال است. ما همراه باشید. این قصه همچنان ادامه دارد.